بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با علل قربت ولی خدا بود. اصل بحث این بود که چی میشه که بندگان خوب خدا، اولیا و انبیا، همیشه در زمان خودشون تنها بودن، یا بسیاری از اوقات، حالا اگرم همیشه نگیم، نوعا این بزرگوارها در زمان خودشون غریب بودن. چه چیزی باعث این هست که اینها این چنین تنها و بیاور میموندن، یا به تعبیر دیگری چه چیزی باعث میشه انسان از اینها جدا بشه، خطش از اینها جدا بشه و به کمک اینها در زمان لازم نیاد؟ این سوال اصلی بود. به خاطر اهمیتش چندین جلسه در رابطه با یک عامل فقط بحث کردیم، هواها و هوسها و تعلقات. یکی از مبتلا بهترین عواملی است که انسان رو دور میکنه از اولیاء خدا. جلساتی که قبل داشتیم همین یک عامل رو بررسی کردیم، و من امشب یکی دو تا عامل دیگر رو خدمتتون عرض میکنم، چیزایی که باعث جدایی انسان از ولی خدا میشه. یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه اولیاء خدا غریب و تنها بمونن در زمان خودشون اینه که اهدافشون اهداف بلندی است، اهدافشون اهداف بزرگی است. قله ها رو نشونه گرفتن و به مردم نشون میدن، و همه حال قله رفتن ندارن، همه حال این که همقدم با اونها بشن، به سمت قله ها برن رو ندارن. شما ببینید، نوعا دعوت انبیا و اولیا همشون دعوت به دنیا نبوده، شعارشون رفاه، امنیت، آبادی، اینجور چیزا نبوده، با اینکه نوعا تو جوامع عقب افتاده اینها مبعوث می شدن. اگر این شعارها رو می دادن چه بسا مشتری بیشتری جمع می کردن، ولی با این شعارها جلو نیمدن. شعارشون دنیا نبوده، هدفشون دنیا نبوده، و اینو به مردم نشون نمی دادن. البته شکی نیست وقتی اولیاء خدا حکومت رو به دست می گیرن، تمام سعیشون بر اینه که دنیای مردم رو آباد بکنن، آبادی، آزادی، امنیت. شکی نیست که اینا رو به بهترین شکلش و معقولترین شکلش اینها رو محقق میکنن. امیرالمومنین تو همون حدود 5 سال حکومتش، با اینکه دائم تو این 5 سال تو فشارهایی بود، تو جنگ بود، 3 تا جنگ در زمان خودش بود، فشارهایی از بیرون به حضرت میومد، از درون جامعه این فشارها بود، اما خودش فرمود تو طول این 5 سال دیگه در قلمرو حکومت من یک نفر دیگه نیست که نان و سرپناه نداشته باشه. یعنی مشکل مسکن و غذای مردم رو حل کرده بود تو همین 5 سال. اولیاء خدا وقتی که کار رو به دست بگیرن این چیزها رو درست میکنن، سعیشون بر اینه در زمان امام زمان رفاه به حدی برسه که یک نفر فقیر نخواهد بود. منتها هدفشون اینها نیست. عنایت بفرمایید، اهدافشون اینها نیست. برخلاف مکاتب مادی، چه شرقی، چه غربی، چه سنتی، چه مدرنش، چیزی بالاتر از دنیا ارائه ندادن به مردم، هدفی بالاتر از این نشون ندادن. شما نگاه بکنید، همین کمونیستایی که 70 سال بالا سر ما بودن تو این شوروی سابق، نیمی از جهان رو گرفته بودن به عنوان بلوک شرق، اگه ازشون بپرسید که بابا چی میخواستید به مردم بدید، اون مدینه فاضله، اون بهشت آرمانیتون چی بوده، میگفتن که ما میخواییم یه چیزی ارائه بدیم، اون به اصطلاح بهشت آرمانی ما یه جاییست، جامعه کمونیستیست که درش همه غذا داشته باشن، مسکن داشته باشن، شغلم داشته باشن، این مثلث شغل و مسکن و غذا. میگیم همین؟ میگن خب همین دیگه، بیشتر از این نیست. ببینید آخرش همینه. خب اینی که الان زنبورای عسل هم دارن، هم غذا دارن، هم شغل دارن، هم مسکن دارن، یعنی آخرین چیزی که شما میخواستید به بشر بدید همینه. خب بله، این ببینید اون نهایت حرفشون. بیاید تو بلوک غرب، یکی از نظریه پردازهای غربی یه شخصی است به نام آلوین تافلر، یک کتاب معروفی داره به نام موج سوم. تو این کتاب میگه بشریت سه تا موج رو، سه تا دوره رو، سه مرحله رو باید پشت سر بگذره تا تو اون مرحله سوم برسه به اون نهایت خودش و به اون بهشت آرمانی خودش، اون جامعه موعود خودش. یک موج، موج کشاورزی بود، یه دوره کشاورزی که زندگی‌های بسیط و ساده‌ای بود که مردم کشاورزی می‌کردن و هر کسی درآمد خودش رو در می‌آورد. این یه دوره بود که تمام شد. موج دوم دوره صنعته که از انقلاب صنعتی تو انگلستان شروع شد تا 300 سال. موج دوم. موج سوم فراصنعته که اگر جوامع بشری به این سومی برسن، اون مدینه فاضله‌ای که آلوین تافلر میگه، میگه به اون خواهند رسید. این موج سوم که فراصنعته چیه؟ میگه جوامع الکترونیک، دنیاهای مجازی که با گسترش ارتباطات، با گسترش ارتباطات به وجود میاد. شما دیگه لازم نیست بری دانشگاه، دانشگاه رو میاری خونت، دانشگاه‌های مجازی به صورت شبکه‌ای مرتبطی دانشگاه رو تو خونت میاری. لازم نیست بری فروشگاه، بلنشی بری و مثلا عرق بریزی و دست بگیری و برداری بیاری، نه، فروشگاه رو تو خونت میاری، تجارت الکترونیک. بانک رو تو خونت میاری، بانک‌های الکترونیک. با دولت هر جاش بخوای مرتبط بشی، دولت الکترونیک جوری هستش که به راحتی میتونی مرتبط بشی. یه جامعه، یه دنیای مجازی که شما خیلی راحت توش میتونی با همه چیز ارتباط پیدا بکنی و مرفه زندگی بکنی. میگیم خیلی خوب، این خوبه، خوب، بالاخره پیشرفتی است، اینو کسی منکرش نیست، این پیشرفته. ولی نهایت چیزی که میخوای ارائه بدی همینه. میگی خب بله دیگه، همینه دیگه، بیشتر از این دیگه نیست. یعنی بهشت موعودش همینه، بالاتر از دنیا دیگه چیز دیگری رو ارائه ندادن. و حالی که انبیا و اولیا پایین ترین کلاسشون، اون اولین کلاسشون این بوده که دنیا رو آباد بکنید، اما دل نبندید به دنیا، یعنی زهد، یعنی فراتر از این حرفا، یعنی تعلق نداشته باشید، دنیا رو آباد بکنید. امیرالمومنین علیه السلام به قدری دخلستانها رو کاشت و آباد کرده بود که اون زمانی که اون 25 سال که هنوز بعضی از تو مدینه اطرافش هست، آبار علی، اون چاهایی که امیرالمومنین علیه السلام زده بود، آباد کرده بود یه نفری، اما در این حال زهد و بی‌تعلقیش جوری بود که دل نمی‌بست. شعار انبیا و اولیا این بود، هدفشون این بوده، بندگی خدا، کارهایی هم که میکنید تو مسیر بندگی باشه، به توحید برسید، این حرفا بوده. خب وقتی قله ها رو نشون میدادن، همه اهل اون حرفا نیستن، همه اهل اون حرفا نیستن. مولوی داستانی رو تو مثنوی نقل کرده، خیلی قشنگه، میگه که مجنون یه شتر ماده‌ای داشت، این تازه زایمان کرده بود، این شتر. خب معمولا حیوان وقتی تازه زایمان میکنه طبیعی که به بچهش بیشتر عاطفه داره، علاقه داره. مجنون سوار این شتر شد، به سمت اون شهری که محبوبش توش بود، به سمت اون شهر را افتاد. یکی دو کیلومتر که رفت بیرون، رفت دیگه تو خیالات خودش، رفت دیگه تو هوای همون محبوب خودش، و یواش یواش این مهار شتر از دستش رها شد. این شتر هم که تو فکر بچهش بود، یواش یواش حس کرد که فقط یه باری روشه، یعنی مهارش دست کسی نی، آزاده. لذا برگشت به سمت همون شهری که طویله‌ای بود توش و بچهش اون تو بود، برگشت به این سمت. مجنون بعد از یه مدتی که گذشت به خود اومد، حالا مثلا خیالش اینی که رسیده به اون شهر محبوبش، دید در خونشه، در همون طویله هست. دو مرتبه سر شتر رو کش کرد، راه افتادن. اینا رو مولوی نقل میکنه با شعراش، میگه باز یه مقدار که دور شدن، رفت تو خیالات خودش و تو همون عوالم خودش سیر داشت میکرد، این افسار شتر از دستش رها شد، باز شتر حس کرد که آزاده، برگشت. یه چند مرتبه این اتفاق رخ داد، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر می برد و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. بعد از چند بار اینجوری رفتن، مجنون دید که این شکلی نمیشه، با این به جایی نمیرسه، از شتر پرید پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. ما دو تا زد به هم نمیخوریم، تو معشوقت اون طرف، منم معشوقم اون طرف، دو تا قطب زد. گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. باز از هم دیگه باید جدا بشیم. یه واقعیتی است. اگر کسی هدفش با هدف اونا یکی نباشه، هدفش با هدف ولی خدا یکی نباشه، معلومه که جدا میشه، معلومه که با او دیگه نمیتونه بمونه. عمر سعد شخصیت بزرگی بود. ماها الان بعد از این همه سال عمر سعد رو بد میدونیم، واقعا هم پسته، ولی شخصیت بسیار بزرگی بود، خیلی آبرو داشت. پسر سعد وقاص، کسی که فاتح ایران بود، فتح کرده بود خیلی جاها رو، مثلا در راه اسلام خیلی تلاش کرده بود، این عمر سعد پسر اون سعد بود. به خاطر همینم که یه شخصیتی داشت، این رو به عنوان ابن زیاد، این رو به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد که یه عده دنبالش برن، یه عده رو بتونه بکشونه، سرباز رو جمع کنه. این عمر سعد، امام حسین علیه السلام تو عاشورا شب ششم هفتم بود تو محرم، یه ملاقاتی داشت باهاش. خب میدونید عمر سعد رو ابن زیاد بهش وعده ملک ری داده بود. ملک ری هم اون زمان بسیار بزرگ بود، این استان ری مثل شهر ری الان که نبود، که خیلی بزرگ بود، وعده داده بود بهش. امام حسین شب ششم هفتم محرم بود با حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل، سه نفر، این دوتا مشاورین ابا عبدالله علیه السلام بودن، و از اون طرف هم عمر سعد با پسرش و غلامش. ابا عبدالله علیه السلام بهش رو کرد، فرمود که عمر، برای خودت جهنم نخر، این راهی که تو میری بیراه هست، برگرد. عمر سعد گفتش که خب من اگه بخوام با تو نجنگم، خونه من و زمین من رو میگیرن تو کوفه، همه اموال منو تصاحب میکنن. امام حسین علیه السلام فرمود من بهت تو حجاز زمین بیشتر از اون مقداری که داری بهت میدم، بهتر از اونی که داری بهت میدم. گفتش که خانواده هم در امان نیستن تو کوفه، من اگه با تو نجنگم اونا در امان نیستن. امام حسین علیه السلام فرمود که من ضمانت میکنم سلامتیشون رو، من ضمانت میکنم. دیگه چیز دیگه هم هست؟ شروع کرد گفتن، گفت حالا داشت بهانه می آورد، این ملک ری که وعده بهش داده بودن مستش کرده بود، هی داشت بهانه می آورد. اما عبدالله علیه السلام بلند شد، فرمود نه، تو عوض شدی، تو دنبال چیز دیگری هستی، ولی این رو بدون که به ملک ری نخواهی رسید و گندم ری رو نخواهی چشید. عمر سعد با مسخره گفت گندمشو نخوریم به جوش هم راضیه، گندمشو نخوریم به جوش هم راضیه. گذشت. خب طبیعیه که این نمیتونه با امام همراه بشه هیچی، بلکه به خاطر تعلقاتش در مقابل ابا عبدالله ایستاد. کربلا تمام شد، قضیه عاشورا و همه چیز تمام شد و شب به شهادت رسیدن ابا عبدالله و یارانش، سرا را آوردن کوفه. عمر سعد رفت پیش ابن زیاد، گفت الوعده وفا، اون ملک ری که قرار بود به من بدی حکمشو بنویس. ابن زیاد بهش گفتش که تو اول برو اون حکمی که بهت نوشته بودم که با حسین بری به جنگی، اونو ورد بیار، چون میخواست پاره کنه، سند نداشته باشه که او دستور داده به عمر سعد که بره با امام حسین به جنگه. گفت برو اونو ورد بیار. گفت باش. رفت ورداش آورد، به محض اینکه داد به ابن زیاد، ابن زیاد پارش کرد، گفتش که برو دنبال کارت، بچه پیغمبر رو کشتی، نازشست میخوای، برو دنبال کارت. این بدبخت خسرت دنیا و الاخره دید دستش به هیچ جا بند نیست، اومد به سمت خونش داشت می اومد، هی با خودش تکرار میکرد مالی وللحسین، منو چه به حسین، مالی وللحسین، اونی که حسین به من گفته بود از گندم ری نخواهی خورد، من مسخره کردم گفتم به جوشم راضیم، به من وعده داده بود که نخواهی رسید، این شد. تو یعنی دو تا نقل اینجا هست. یه نقل هستش که عمر سعد رو مختار وقتی که قیام کرد انتقام قاتلین ابا عبدالله رو میگرفت کشت. تو یه نقل دیگری از خود ابن زیاد، ابن زیاد گفت ما سند رو ازش گرفتیم پاره کردیم، اما خودش که ها خودش ما رو بدبخت بکنه. تو یک چیزی مأموری رو فرستاد، گفت برو غفلتاً اینو بکشش، که تو هنگام خواب تو بستر کشتنش، هیچی هم گیرش نیومد. وقتی هدف‌ها جدا بشه طبیعیه که آدم‌ها از هم دیگه جدا میشن، نمیتونن با هم بمونن. اهداف انبیا و اولیا بلنده، همه حال رفتن به سمت اون اهداف بلند رو ندارن. یکی دیگه از عواملی که انسان رو جدا میکنه از انبیا و اولیا اینه، این بزرگوارها برای اینکه مردم رو به سمت اون اهداف مقدس ببرن، به هر قیمتی مردم رو نمیبرن، با هر وسیله‌ای تمسک نمیکنن. اینجور نیستش که یکی رو با زور ببرن، یکی رو فریب بدن ببرن، یکی رو تطمیعش بکنن. ابزار و وسائلی هم که به کار میبرن برای اون اهداف مقدس، اون ابزارشون هم مقدسه. امثال معاویه از هر راهی شده به حکومت و قدرت بخواد برسه، به هر راهی که شده تمسک میگه، اون براش فرق نمیکنه که لازم نیست ابزار مقدسی باشه، از هر راهی که شده. یکی از سفره، یکی که اهل شکمه، براش سفره چرب پهن میکرد. برای یکی که اهل پول، کیسه زر براش مینداخت، اونجوری تطمیعش میکرد، تو لشکر خودش میآورد. برای یکی که میدید نه اهل این حرفا نیست، تهدیدش میکرد. و یکی هم که میدید نه به هیچ صراطی، به قول حالا اون صراط او که صراط غیر مستقیم بود، ولی به هیچ صراط مستقیم نیست، میکشتش، ترورش میکرد. میگفت ان لله جنودا من عسل، با شربت عسل هم خیلی از اینا رو شهید کرد، از جمله مالک اشتر رو. مالک اشتر داشت به سمت مصر میرفت، معاویه یک کشاورزی رو فرستاد با شربت عسل مسموم بده تو راه به مالک اشتر بزرگوار، و او خورد و شهید شد. بعد که خبر شهادت مالک به معاویه رسید، از خوشحالی دیگه نمیدونست چیکار بکنه. ستونی از خیمه امیرالمومنین رو کشیده بود، مثل مالک رو. میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل داره. خود معاویه میگفت خدا یه لشکریانی از عسل داره، با عسل هم میشه یه کارایی کرد. اما امیرالمومنین علیه السلام که اینجوری نبود، دست امیرالمومنین بسته بود، نمیتونست از هر راهی، به هر وسیله‌ای مردم رو به سمت خدا ببره، دستش بسته بود. یه مرتبه با مالک اشتر نشسته بودن، حضرت امیر درد و دل میکرد. این رو ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه نقل میکنه. حضرت امیر رو کرد به مالک، فرمود که مالک چیه که بعضی از این مردم از عدل ما فرار میکنن میرن به سمت معاویه، چرا اینجوریه؟ مالک گفت آقا میخوای من بگم؟ حضرت فرمود بگو. مالک گفتش که آقا به خاطر اینکه شما سر کیسه رو شل نمیکنی، شما ریخت و پاش نداری، شما ریخت و پاش نداری، معاویه کیسه زر پرت میکنه، اما شما هی رو عدالت وایسادی، هی صفر گرفتی. خب همم که اینجوری نیستن که دنبال این حرفا و این شعارا باشن، که از این جهت میرن به سمت معاویه. البته نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه مالک داره توصیه میکنه به امیرالمومنین که ریخت و پاش داشته باش، نه، مالک داره تحلیل میکنه، میگه آقا وضع اینجوریه، یه عده آدمای مادی هستن به همین شکل، به تعبیر امام حسین علیه السلام، الناس عبید و دنیا، یه عده هستن همین جوریه، دنبال دنیا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مالک چی میگی؟ من میترسم همین مقداری هم که عمل میکنم، اون مسئولیتی که به دوشمه، اون چیزی که خدا ازم میخواد توش کوتاهی کرده باشه. خودش میفرمود که به خدا قسم معاویه از من باهوشتر نیست. این که میبینید مشتریش زیاده، خیال نکنید او باهوشتر از منه، ولیکن نهو یغدر و یفجر، ولی اون نیرنگ بازه، ولی من که اینجوری نیستم. که اولیاء خدا به زور، با تزویر، با تطمیع، از هر راهی مردم رو نمیخوان تربیت کنن به سمت خدا ببرن، چون اونجور تربیتی فایده نداره. بندگی باید با اختیار خود آدم ها باشه، به زور بردن، بنده کردن. هیچ پیغمبر و امامی نیومده به زور مردم رو بهشت ببره، هیچ پیغمبر و امامی به زور نیومده. اصلا تربیت زورکی نمیشه. تو خونه هم اگر پدر و مادر میخوان بچه هایی رو تربیت بکنن، بدونن تربیت زورکی مثل این که شما یه نهال رو بکشی که رشدش بدی، خونه خشکش بکنی، یه نهال رو بکشی که بزرگ نمیشه. که تو باید کودش بدی، آبش بدی، اون وسایلش رو فراهم کنی، دیگه بذاره خودش رشد بکنه. تو باید تو خونه خوب و بد رو به بچه یاد بده آدم، که بفهمه، معیار داشته باشه. تربیت اینه، خوب و بد رو بگو، بعد بستری فراهم بکن که تو خوبی راحت بتونه بره جلو. انبیا این شکلی بودن، به زور کسی رو نه، اصلا زورکی که کسی بنده نمیشه. که طلحه و زبیر از مدینه راه افتادن به سمت مکه رفتن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چیکار میخواید بکنید؟ گفتن که نورید العمره، میخوایم بریم عمره، میخوایم بریم. حضرت امیر میدونست اینا دارن میرن مکه که جنگ جمل رو را بندازن، از مدینه دارن میرن مکه، مقدمات حضرت میدونست. فرمود بل تریدان القدره، شما دنبال نیرنگید، دنبال عمره نیستید. خب یا امیرالمومنین اگه تو میدونی اینا میخوان برن فتنه بابا کنن، خب بگیرشون ببندشون بدشون اون طرف، حکومت دستت دیگه، بگیر این کارو بکن. جواب ایناستش که نه، به زور قرار نیستش که، هنوز که کاری نکردن که. درسته که امیرالمومنین میدونه، اما مأمور نیست به علم غیبش رفتار بکنه که، هنوزم که اینا کاری نکردن، به زورم اینا رو نگه. خب اگه به زور بود که خدا یه کاری میکرد، اصلا شیطان رو خلق نمیکرد تو این عالم، اصلا کاری میکرد کسی گناه تو این عالم نکنه. مهم بندگی انتخابی و اختیاری، خود آدم ها باید انتخاب بکنن بندگی و خوب بودن رو، این ارزش داره. مسلم ابن عقیل رفت خونه هانی، اون موقعی که امام حسین مسلم رو فرستاده بود، هنوز داشتن از مکه ابا عبدالله راه میافتاد میومد به سمت کوفه. میدونید خیلی جلوتر، شاید یکی دو ماه قبل از اینکه امام حسین این مسیر به سمت کوفه و کربلا رو بیاد، مسلم رو فرستاده بود برای کوفه، برای اینکه یار جمع کنه اینجا و اوضاع رو بسنجه. حضرت مسلم اومد، خب بعد از یه چند روز ابن زیاد هم اومد کوفه رو گرفت، حکومت نظامی شد، همه متواری شدن. حضرت مسلم رفت خونه هانی، هانی ابن عروه بزرگوار، اونایی که مشرف شدید برای نجف میدونید نزدیک نجف دم کوفه، مسجد کوفه، قبر هانی و حضرت مسلم نزدیک هم دیگه هست. هانی بسیار مرد بزرگواری بود، حضرت مسلم رفت خونه او. هانی از بزرگان کوفه بود، سرشناس بود، مریض هم بود. ابن زیاد خبر داد که من میخوام بیام به عیادتت. حضرت مسلم با هانی با همدیگه یه تصمیمی گرفتن، تصمیم گرفتن حضرت مسلم بره پشت یه پرده جایی وایسه، وقتی ابن زیاد میاد برای عیادت هانی، حضرت مسلم با یه علامتی که ابن هانی میده، صرفه چیزی، بیاد بیرون و هانی رو و ابن زیاد رو بزنه بکشه. این قرار رو با هانی گذاشتن. حضرت مسلم رفت پشت پرده جایی پنهان شد، ابن زیاد هم اومد خونه هانی، اومد برای دیدنش. هیچ سربازم با خودش نیاورده بود، اگرم یکی دوتا بود بیرون خونه نگهبان بودن، تنها اومد داخل شد. اومد هانی شروع کرد سرفه کردن که مسلم بیاد اینو بزنه، شر رو بکنه. دو سه تا سرفه کرد، دید خبر نمیاد بیرون، هی سرفه کرد، دید مسلم بیرون نمیاد. ابن زیاد مشکوک شد، حس کرد که یه خبری هست، این سرفه ها عادی نیست. سری خداحافظی کرد، بلند شد رفت. وقتی بلند شد رفت، حضرت مسلم از اون حالا پشت پرده هرچی بود اومد بیرون. هانی بهش گفتش که برای چی نزدی بکشه اینو، شر رو بکنی، چرا نزدی بکشیش؟ حضرت مسلم فرمود پشت پرده که بودم، وقتی که ابن زیاد اومد اینجا، یاد جمله ای افتادم از پیغمبر، فرمود الاسلام قید الفتک، اسلام ترور رو ممنوع کرده، این کشتن ناجوان مردانه است، این برای عیادت تو اومده، من غفلتن بیام بزنم بکشمش این مردانه نیست. تو میدون جنگ خب اون طرف وایساده، منم این طرف، میزنیم هم دیگر رو بکشیم، اما اینجوری که به عیادتت اومده این مردونه نیست. الاسلام قید الفتک. ببینید این به خاطر اینکه خب ترور چیزی رو حل نمیکنه، حذف فیزیکی چیزی رو حل نمیکنه، آدما خودشون باید، و الا اگر اونایی که مطابق میل ما نیستن فیزیکی حذفش بکنیم، چیزی رو حل نمیکنه، خودشون باید بنده بشن، خودشون باید آدم باشن. امام حسین تو مسیری که میرفت دائم میگفت، میگفت این مسیری که میریم نون و حلوا پخش نمیکنن، شهادته. وعده بی خودی به کسی نمیداد، هی بخواد تبلیغ بکنه و بیایید دنبال من بیایید و اینجوری نبود، صاف و پوسکنده. این روش اولیاء خداست که برای رسیدن به اهداف مقدس ابزارهاشون هم مقدسه، پاکه، از هر وسیله استفاده نمیکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها تو قبرستان احد بود، رفته بود برای فاتحه قبور تو قبرستان احد، که حضرت حمزه هم همونجا دفنه، تو احد دفن هستش. یه شخصی است به نام ابو عمر، میگه من دیدم خانم حضرت زهرا داره فاتحه میخونه، ایستادم یه کناری که کارش تموم که شد، رفتم جلو گفتم خانم یه سوالی ازتون دارم. حضرت زهرا فرمودن که بپرس. گفتم خانم شفاف روشن برا من بگید که پدر بزرگوارتون برا بعد از خودش کسی رو به خلافت انتخاب کرد یا نکرد؟ حضرت زهرا فرمودن من تعجب بکنم، مگه شما قدیر نبودید؟ همین دو ماه و خورده پیش تو قدیر پدرم جلوی 100,000 نفر دست علی رو گرفت، گفت من کنتم مولا فهازا علی و مولا، دیگه واضح تر از این کسی رو تعیین بکنه؟ اون طرف برگشت از حضرت زهرا سوال کرد که خانم پس اگه اینجوریه، فما باله قعد عن حقه، اگر پدرتون علی رو انتخاب کرد برای بعد از خودش، پس چرا علی رفت یه گوشه گرفت نشست؟ چرا نیومد قیام بکنه حق خودش رو بگیره؟ فما باله قعده، چرا قعود کرد؟ چرا علی رفت 25 سال یه گوشه نشست؟ حضرت زهرا یه جوابی داد که اگر کسی غیر از حضرت زهرا بود این جواب رو بلد نبود بده. اگر جلسه امشب ما فقط همین حدیث حضرت زهرا تو ذهنمون بمونه بسمون، سهم امشبمون رو گرفتیم. حضرت زهرا فرمودن که مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، وقتی کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو شهر این دور سرش بچرخونن، این باید بلند شه بره، هزینه باید بکنه، زحمت بکشه، باید بلند شه بره اونجا، خودشو با حجرالاسود تنظیم بکنه، هفت شوط بزنه، بعدم مناسک رو انجام بده بشه حاجی. این باید خودشو تنظیم بکنه با کعبه، کعبه رو که نمیارن دور سرش بچرخونن. امام مثل کعبه میمونه، از زهرا فرمودن امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، او به سمت مردم نمیاد، مردم باید برن به سمتش. میدونید فرق امام و پیغمبر، یه فرقش اینه، پیغمبر کسی است که از طرف خدا پیغامی داره برای مردم، لذا پیغمبر میاد به سمت مردم، باید اتمام حجت بکنه، حتی اگه مردم گوششون رو بگیرن مثل قوم نوح، میاد باز پیام خدا رو میرسونه. اما امام که نمیاد برای پیغام رسانی، برای اتمام حجت، پیغام رو پیغمبر رسونده، امام میاد برای اجرای دین، برای تحقق، برای حکومت، و حکومت زورکی نمیشه، خود مردم باید دست بیعت بدن. اگه مردم گفتن که بابا ما حاضریم توی معصوم بیای بر ما حاکم بشی و همه لوازمش هم قبول داریم، پاش وایسادیم، خب اون میاد. اما اگه دست بیعت به جایی که با معصوم بدن شطور خلافت رو در خونه دیگران برن بخوابونن، وقت علی خونه نشین میشه. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید بیان به سمتش، او به هر وسیله‌ای نمیاد خودش رو تحمیل کنه بر مردم، مردم باید بیان به سمتش. رابطه امام با مردم شبیه رابطه خدا با مردمه، رابطه رحمت و رأفت و محبت، عطوفت، نه زور و تحمیل قلدری، شبیه رابطه خداست. اجازه میدید یه مقداری فضای جلسه را عوض کنیم؟ رابطه امام با مردم شبیه رابطه خدا با مردمه، رابطه خدا با مردم رابطه رأفت و رحمته. بذارید یه مقدار از رحمت بگم فضای جلسه عوض بشه. ببینید پروردگار عالم با اینکه بی نهایت قدرت داره، بی نهایت زور داره، بی نهایت ابهت داره، اما رابطه‌ای که برقرار کرده رابطه قلدری و زور نیست، رابطه رأفت و رحمته. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، آفرینش با اسم رحمت خدا شروع شد. انقدر رحمت، الله اکبر از این خدای مهربان، انقدر رحمت که بدون اینکه نیازی داشته باشه، خدا چه نیازی به ماها داره؟ به من فکستنی چه نیازی داره خدا؟ چی کم داره که من به خدا بدم؟ بدون اینکه نیاز داشته باشه اما ناز بنده هاشم میکشه، ناز میکشه. تو قرآن ناز کشیدن خدا رو ندیدی؟ فرمود من ذل الذی یغرض الله قرضا حسنا، کی میاد به من قرض بده؟ کی میاد به من خدا خدا می تو قرض بخوای؟ همه سرمایه ها رو خودت دادی، قرض مگه میخوای؟ بله دیگه، این خدای مهربان برای اینکه دست بخشنده بنده هاش پیدا کنن نچسبن به زمین، خودشو بدهکار نشون میده، میگه بیاید به من قرض بدید، بیاید در راه خدا انفاق بکنید و قرض بدید. ناز داره میکشه، ناز داره میکشه. مرحوم ملکی تبریزی خدا رحمتش کنه، این عارف بزرگ، تو کتاب المراقباتش حدیث نقل کرده که آدم از لطافت این حدیث شرم میکنه و خجالت میکشه در خون خدا. خدا میگه که یا عیسی کم اطیل النظر و احسن الطلب و القوم لا یرجعون، چقدر منتظر بنده هام بشینم ولی بر نمیگردن، چقدر من دوستشون دارم که یکی به سمت من بیاد ولی بعضیاشون پشت کردن. بعد فرمود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی، اگه اون بندگانی که پشت به من خدا کردن بدونن من چقدر دوستشون دارم میمیرن از از شوق من، میمیرن. اونایی که پشت به من کردن، نه شماها، شما که پشت نکردید به خدا، لو علم المدبرون عنی، اونایی که پشت ادبار کردن، پشت به من کردن، اگه بدونن من چقدر منتظرشونم. خدا رحمت کنه حافظ رو، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اویم، اما مثل که خدا داره ناز ما رو میکشه دنبال ماست. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. وقتی که فرعون داشت غرق میشد تو دریا، فریاد زد یا موسی به دادم برس. اون دم غرق فرعون موقع مرگش گفت موسی به دادم برس. حضرت موسی روشو برگردون، هیچ اعتنا بهش نکرد، روشو برگردون، غرق شد. خطاب رسید یا موسی، تو که به داد فرعون نرسیدی چون تو خلقش نکرده بودی، اگه از ما میخواست به دادش میرسیدی. ما اغست فرعون لأنک لم تخلقه، تو استغاثه فرعون رو جواب ندادی چون تو خالقش نبودی. ولو استغاث بی لأغسته، اگر استغاثه از من میکرد، چون میدونید آدم تا وقتی تو این دنیاست چشمش با عالم آخرت باز نشده توبش قبوله، تا وقتی هنوز تو عالم دنیاست چشمش به اون طرف باز نشده، بله اون موقع که دیگه عالم آخرت رو داره میبینه اون توبه دیگه فایده نداره، چون اون توبه از ترسه نه به خاطر خدا، اون توبه از ترسه، اون فایده دیگه نداره. فرمود اگر از ما میخواست جوابشو میده. طلباتی بفرستید.